الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در هوای نفس بود، جز شب گذشته و دو شب جمعه از طریق قرآن، روایات، مطالب نو، مهم، کاربردی در این زمینه شنیدید. این هوایی که قرآن مطرح کرده با همین لغت، من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، یا در آیه دیگر افرعیت من اتخذ الهه هواه، اله یعنی معبود، یعنی مورد اطاعت، مورد پیروی، که در این آیه می فرماید دیدی کسی که هوای خودش رو معبود خودش قرار داده، این هوا یعنی چی و معبود بودنش یعنی چی؟ یعنی چون دو مرحله بحث در این هوا در قرآنه که هر دو مرحله رو من در یه جمله براتون عرض میکنم، یعنی تمام خواسته های خدا رو در زندگی خودش اجراش رو تعطیل کرده و تمام خواسته های نامعقول و غیر منطقی خودش رو به جریان انداخته. این دو سر داشتن هوا، یک سر تعطیل خواسته های خداست، یک سر هم به جریان انداختن خواسته های خوده، البته خواسته های نامعقول. ممکن آدم یه خواسته های مثبتی داشته باشه، خواسته های معقولی داشته باشه، اونا طبیعتاً با خواسته های پروردگار هماهنگه. مثلا انسان علاقه داره، میخواد مشکل کسی رو حل کنه. خدا در قرآن فرموده انفاق کنی، در مالتون برای محروم حق هست، حق رو بپردازید. اگر من چنین خواسته ای داشته باشم، این میشه هماهنگ با خواسته خدا. وقتی به جریان بندازم خدا رو عبادت کردم، معبود من، اله من شده خدا. علی اگر خواسته نامعقول خودم رو به جریان بندازم، معبود من شده هوای من. معبود حقیقی کنار من هم دائمیه، هم در تمام فیوضاتش بازه. معبودی به عنوان هوا دشمنترین دشمن منه. درهای هر نوع جریمه ای رو در دنیا و آخرت به روی من باز قرار میده، بخوام یا نخوام. کسی نمیتونه بگه من هوای نفسم و عبادت میکنم اما زهرشو میگیرم، جلو خطرشو میبندم. ابدا امکان نداره زهر هوا رو کسی بگیره. اگه بگیره که دیگه هوا نیست، یا جلوشو بگیره. اگه خدا در زندگی نباشه جلوی هوا رو نمیشه گرفت. ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. حالا بلایی که هوا سر یه حاکم، یه شاه، یه اعلی حضرت، به قول خودشون، به قول امروزی ها یه رئیس جمهور در آورد، بلایی که هوا سر یه تاجر ثروتمند در آورد، بلایی که هوا سر یه عالم مایه‌دار معروف در آورد، که هر سه در قرآن مطرحه. در سوره قصص حاکم و تاجر، و در سوره اعراف عالم و دانشمند. معلوم میشه اگه خدا تو کار ما نباشه، علم ما یه ابزار برای جهنم رفتن. قرآن و روایات به هیچ عالمی ضمانت ندادن به خاطر علمت اهل نجاتی. قرآن به عالمی که تقوا داره و به علمش عمل میکنه گفته اهل نجات. به هیچ عالمی نگفته به ما این که عالمی اهل نجاتی. یه دونه از اونایی که عالم بود و رفت جهنم. تازه عذاب عالم هواپرست از مردم هواپرست سخت‌تره. تا جایی که در روایات ما آمده کل هفت طبقه جهنم، وقتی میبینن نجات ندارن، در بسته، به پروردگار میگن ما تو این عذابت میمونیم، یه تخفیف به ما بده، یه دونه. و اونم این بوی تعفن رو از جهنم بده بیرون. این بوی تعفنم بوی تعفن عالم دنیا پرست بی عمله. این در مهمترین روایات مونه. لذا عالمان با تقوا و عالمان با عمل در هر لباسی که بودن، تو لباس آخوندی یا غیر آخوندی، عجیب مواظب خودشون بودن که دوچار هوا نشن. عجیب مواظب بودن. حالا یه عالم غیر لباس آخوندی رو براتون بگم. اینو من خیلی وقت پیش تو کتاب خوندم، نمیدونم در کتاب نامه دانشوران خوندم که 9 جلد، چون بیشتر این کتابو من ورق زدم و یادداشت برداری کردم برای منبر البته، یا در یک کتاب دیگه. یه سلطانی طبیب دانشمند حاذقی رو دعوت کرد به دربار، فقط به خود طبیب دانشمند گفت یه دشمنی دارم، میدان جنگی نیستش، تک نفره. دشمنی و دوستی حاکمان و سلاطین و رئیس جمهورا اغلب در تاریخ بشر تابع قاعده قانون نبوده. اگه می دیدن کسی خودشو کامل هزینهشون میکنه، می شدن دوستش. اگه یه وقت درک میکردن یه خورده میخواد کم بذاره، میشدن دشمنش. پیغمبر اکرم میفرمد به دوستی و دشمنی حاکمان و سلاطین ابداً تکیه نکنید که هیچ پایه ای نداره. گم من از تو تقاضا دارم، پول خوبی هم بهت میدم، یه زهری رو درست کن بیار پنهان به من بده. اونم نمیدونه من دشمنشم، من یه نهار دعوتش بکنم، زهرم تلخ نباشه که نخوره، بخوره بره 3 ساعت بعد بیمیره. تو یه ما تبابت میکنی، چقدر ویزیت میگیری؟ مثلا اون زمان 2000 تومن، این 20000 تومن. پولم که خوب چیزیه، پول خیلی کارا میکنه. پول سرسره ترین سرسره برای رفتن جهنمه و عالی ترین نردبان برای رسیدن به خدا. به شاه گفتش که ما وقتی میخواستن مدرک دکتری به همون بدن، جمعمون کردن، یه قسم نامه داریم، قسم خوردیم به ضرر جان کسی کار نکن. گو پدرتو در میارم، چون زور دارن دیگه، هر کار دلشون بخواد میکنن، حالا حق یا ناحق. گو درو من جونم دست خودمه، جون مردم امانت خداست. پدر منو دراری، من قیامت عذر دارم، میگم خدا یا نخواستم با طب من یه نفر کشته بشه، قبولم میکنه خدا، هر کاری میخوای بکن. گو بندازینش زندان. زندانای قدیم هم بعضیاش مثل زندانای حالای دنیا بود، خیلی جاش بد بود. انداختنش زندان، به 6 ماهی زندان بود. شاه گفت این دکتری که زندانه چی کار میکنن؟ گفتش خیلی خوش پیچ کاری نمیکنه، روزا میشینه مطالعه میکنه. اینجور زندان آدم بره خدا پاش حساب میکنه و آزادش کنین بره. این عالم با عمل. اما پیر مردا یادشونه یه پزشکی تو تهران بود به نام پزشک احمدی، یه پرونده درست 30 کیلو تو دادگستری بایگانی قدیم دادگستریه. رضاشاه هر کی خوشش نمی اومد، آخوند، کوچلواری، صاحب منصب، وزیر، وکیل، رفیق جونجونیش، به پزشک احمدی میگفت کارشو تموم کن، اقلا این دکتر دانشمند درس خونده 200 نفر رو تو زندان آمپول هوا زد و کشت. این عالم بی تقوا، این عالم هواپرست، تاجر هواپرست، حاکم هواپرست. خب هوا چی کار میکنه؟ انسان وقتی مطیع هوا شد، قدرت هوا که از هر گرگی شدیدتره، انسان رو هول میده، هول میده، هول میده. تا کجا؟ تا جایی که معنای خود لغت هوا که به معنای نهایتش سقوطه، آدم رو تحویل درکات اسفل بده، دیگه در جهنم معبود نیست، عمرش در جهنم خاتمه پیدا میکنه. تموش. این نهایت نتیجه پیروی از حواس، از خواسته های غیر منطقی. ایستادن در مقابل خواسته غیر منطقی یعنی فداکاری برای خدا، یعنی جهاد اکبر. خدا میدونه این جهاد یه مقدار آدم تلخیش رو تحمل بکنه، در همین دنیا چه سودی خواهد داشت. خدا میدونه. نمیخوام منبر رو به داستان تموم بکنم، اما بعضی داستانا کاربرد عجیبی داره. میدونم این رو در یه شهری گفتم، ممکنه از نوار شنیده باشید یا تو این 30-40 سال یه بار تهران گفته باشم، 10-15 سال پیش. اون وقت یه عده شما جوانا بچه بودیم، پا منبر نمی اومدیم. برای شما میگم، نه برای اونایی که میدونن. یک کسی زمان پیغمبر، زمان خود پیغمبر، شغلش دزدی شبانه بود. این جناب دوز روزا لباس متدینای مدینه تنش بود، می اومد مسجد. یه پیغمبر که علمش فراگیر بود می شناختش، ولی تا نگرفته بودنش و جنس دزدی تو دستش نبود، پیغمبر اکرم یه تلنگور بهش نزد، اجازه نداشت، اجازه نداشت. خیلی اسلام لطیفه، خیلی لطیفه. اسلام خیلی مواظب مردمه، خیلی حافظ آبروی مردمه. اسلام تیر به تاریکی نمیندازه، اسلام مجرمی که آشکارا جرم کرده تا جایی که دین اجازه بده میبخشتش، تا جایی که دین اجازه بده. اسلام یعنی آغوش عشق، یعنی آغوش محبت. اسلام تندی با کسی نداره، تلخی نداره. این کارهایی که ما تو خونه هامون میکنیم یا بیرون میکنیم، به والله هیچ کدومش دین نیست، بیدینیه. به کی حق دادن با همسرش تلخی کنه؟ به هیچ. به کی حق دادن زنشو بزنه؟ ایوب پیغمبر تو متن قرآنه، 7 سال 12 بچه هاش مردن، زمینای زراعتیش نابود شد، خودش بیمار شد، از شهر زنش بردش بیرون، بیماری که 12 داغ دیده ثروتش رفته. 7 سال این زن از او پذیرایی میکرد، بعد 7 سال خیلی زن بزرگواری بود، کنارش نشست آروم، گفت تو که بنده محبوب خدایی، خب بهش بگو به پرونده بلاها و مصائب خاتمه بده، بچه هامونو که گرفت، زمین هامونو که گرفت، زراعتمونو که گرفت، تو هم که را نمیتونی بری تا کی؟ گفت خانوم، عصبانی نشد، گفت خانوم ما 7 سال تو خوشی بودیم، گفت 70 سال، گفت 7 سال تو مصیبتیم، 63 سال دیگه تو مصیبت اگه بودیم، گذشت، با روزگار خوشیمون یر به یر شد، دستمو بلند میکنم میگم ای خدا، ولی من از تو خانومم درخواست دارم، امرو که رفتی شهر حرام بیایی به من خدمت بکنی، تو توحیدت زخم داره، تو با خدا فاصله داری، دیگه نمیخوام بیای. اگرم خوب بشم به خاطر این حرفت 100 تا چوب بهت میزنم. این متن قرآن، درست؟ خدا نخواست بلا و مصائب ادامه پیدا کنه، یه روز جبرئیل اومد، باز در قرآن، به ایوب که دیگه هیچ جای بدنش سالم نبود، گفت برو تو این چشمه آب سرد، فقتصل فی الماء البارد، پیغمبر میگه تو چشمه های آب گرم نرین، اینا شعبه ای از آبهای جهنم. قرآن میگه چشمه آب سرد، اونجایی که برف آب داره میاد تو چشمه، برو تو اونا. فقط حاصل فیلم ما الوارد، مگه هرچی خارجی ها گفتن باید رو سرمون بذاریم؟ سنای بخار، سنای نمیدونم غیر بخار، تمام اینا رو متخصصان بالای قلب میگن ضرر داره، تو هر آبی هم اسلام اجازه نمیده آدم بره. پیغمبر میگن توی استخر میخوای بری، واقعا نگاه کن ببین آبش به طبعت میزوزه همیالان بخوری، ای به طبعت نمیسازه گرچه تا تای استخر پیدا باشه نرو. اسلام همش میخواد از شما مواظبت کنه یه 100 سال سالم باشیم تو این دنیا. گفت پاشو برو تو این چشمه آب سرد. رفت فرو رفت تو آب، اومد بیرون، این جوون 25 ساله شد، لباساشو پوشید، خانومش هم ممنوع بیاد، عاطفه داشت، بلند شد خودش اومد لبه چشمه. گفت جوانی مریضی اینجا چند وقت افتاده بود، رفت؟ گفت نه نرفت. کیو میگی؟ گفت ایوبو. گفت خودمم. بعد خدا بهش گفت ایوب یادت، اینم تو قرآنه، قسم خوردی 100 تا تازیانه به این زن بزنی؟ گاره پروردگارا، باید به قسمم عمل بکنم، واجبه، اینم باید آماده باشه، من 100 تا چوب بهش بزنم. خطاب رسید قسمتو نشکن، چون شکستن قسم حرامه. 100 تا دونه ترکه بگیر، یه نخ بهش ببند، آروم بذار رو بدن این زن و بلند کن، هم قسم تو قبول دارم، هم 100 تا چوب و زدی به. اگرم قرآن گفته زن تو بزن، یه جا دیگه گفته چجوری بزن، یعنی زدن با عشق، نه زدن با غضب. نه اینکه عصبانی بشی 6 تا چک بزنی، 8 تا لگد از در خونم بندازیش بیرون، بگو برو همون جایی که شب عروسی اومدم اوبردنید، گورتو گم کن. خدا اینجور نیست ابدا. آیه رو باید با آیه تفسیر کرد، نه اینکه آدم صابون به تنش بزنه بگه خدا گفته وزربوهن، نه گوش نداد بزن تا پدرش در را بمیره. کی گفته؟ تو همین زمینه این آیه من 9 تا روایت بسیار مهم پیدا کردم خونه است، که وقتی ائمه ما این آیه رو معنی میکنن، میگن جوری باید به بدن زن دست بزنی که یک ذره هم قرمز کمرنگ نشه. خب چه جوری بزنیم زنمونو؟ میگه آروم دستتو بذار رو صورتش و پشت گردنش، یه خود بکش، بگو عزیز دلم، حالا یه دفعه اشتباه کردی دیگه نکن، من میبخشمت، منم 10 دفعه در حق تو اشتباه کردم، تو هم منو ببخش. نظام زندگی رو به هم نریزین، کینه ایش نکنین، زنو تو اتاق حبس نکنین، تلخی نکنین. به زنام میگه اگه با شوهرتون تلخ رفتار بکنید، قیامت کنار صراط نگرتون میدارن، اگه شوهرتون رضایت داد اجازه میدن رد بشین، اگه رضایت نداد به ناحق باهاش تلخ باشین. باید برین جهنم، همه باید از هم راضی باشن، خدا از بندگانش، بندگانش از خدا، زن از شوهر. اصل دین، دین رضایت و خوشنودیه، دین غضب نی، دین دعوا نی. خوشتون میاد دعوا کنی؟ خب همه رو تو وجودتون انبار بکنی، عصبانیت و خشم و دعوا. و اگر یه روزی امریکا بهتون حمله کرد، تمام دقیق دلی ها رو بریم سر اونا داره، اون خوبه، اون عبادته، اما تو چارچوب خونه نه، تو چارچوب بیرون نه، نه. امیرالمؤمنینی زندگی کنی، رو منبر داشت حرف میزد، ملکوتی. یکی از خوارج بلند شد گفت تبن لک یا علی، مرگ بر تو یا علی، مرده باد علی، دور وریان اومدن حرکت کنن، از رو منبر با محبت گفت به کی گفت مرگ بر تو باد؟ گفتن امام ما، مولای ما. گفت فرمود چرا شما دارین تکون میخورین؟ این که نگو مرگ پر پا منبری ها، گو مرگ بر علی. و من که نشستم رو منبر، را بهش بدین بیشینه بقیه سخنرانی منو گوش بده. قبول کرد، توبه میکنه. قبولم نکرد، یه مرگ بر علی گفته، بذارین بره خونهشون سر کارش پیش زن و بچهش. چورش داریم؟ دین دین محبته. پیغمبر میدونست این دزده، اما میدید میاد تو نماز جماعت شرکت میکنه. گاهی هم پیغمبر رکوعش رو زود میخواد انجام بده، یه ان الله هم استابرین میگه، یعنی نگرد و رکوعت و ما هم برسیم، اما کاری به کارش نداره هیچ. تا ثابت بشه، تا یه کاری بکنه، تا کاری بکنه و آشکار بشه. یه خونه ای رو در نظر گرفت، نصف شب که مردم مدینه خواب بودن، خونه توش یه خانوم تنها زندگی میکرد 30 ساله، ثروت خوبی از شوهرش بهش رسیده بود، بچه هم نداشت، خوشم بود تو این خونه. اون شب این زن دیر خوابش بود، این دوزم نصف شب آروم دیوار رو گرفت رفت بالا، سینه رو گذاشت رو پهنای دیوار. دیوارای قدیم 1 متری 1.5 متری بود، تاریک هم بود. خانومم که تو اتاق لچک و روسری و چادر سرش نبود، دوزده دید عجب زن زیبایی، گفتش که امشب دو چیز گیرمون اومد، یکی خود این بابا، یکی هم این ثروت. عجب جنسای عتیقه ای داره. های جوونا، خدا چه میکنه با انسان؟ به عجب خدایی، انقدر دلم میخواد تا آخر عمرم فقط راجع به خدا منبر برم، انقدر مطلب درباره خدا هست دیوانه کننده. نمیدونم خدا رو تو زندگیتون دیدین یا نه، کسی به من بگه تو خدا رو دیدی، من کارایی که از خدا تو زندگی خودم دیدم به خودش قسم انگار با چشم دیدمش، یعنی همه وجودم بهش یقین داره. همین جوری که سینه رو دیوار بود و زیبایی این زن و ثروت رو میدید، گفت خدایا امشب میشه من دنبال هوای نفسم نرم، دامن این زن رو آلوده نکنم، نمیخوام، نه خودشو میخوام نه پولشو، امشب رو تو این تاریکی با تو معامله میکنم. جوف زد پرید پایین رفت. صبح اومد مسجد، جمعیت نشسته بود دور پیغمبر، گفتن آقا یه خانومی کارتون داره. فرمود بگین بیاد. خانوم رو گرفته جوان زیر چادر مثل ماه شب 14 با ادب سلام کرد، گفت یا رسول الله دیشب خوابم نمی برد، فکر میکنم خیالاتی شدم، انگار یه شبحی رو دیوار بود، سایه بوده، خیال بوده، من نمیدونم، من تنها زندگی میکنم، ثروتم دارم، هیچی هم نمیخوام. ببین تو این مردم کسی از زن بخواد من باهاش ازدواج کنم؟ پیغمبر یه نگاه تو جمعیت کرد، به دزده گفت بی جلو. این جلو فرمود انگار تو زن نداری. اول ترسید، فکر کرد پیغمبر الان میگه که لام از حب دیشب باله دیوار مردم چیکار میکرد. اما حکومت پیغمبر حکومت عشق بود، حکومت محبت بود، حکومت حفظ آبرو بود، حکومت شخصیت دادن بود. فرمود زن داری؟ گفت نه. فرمود ببین اینو میپسندین؟ گردی صورتش پیدا بود. گفت یا رسول الله اختیارم دست توه، تو بگو اینو بگیر من میگیرم، من خودم خواسته ندارم. یعنی وقتی پیغمبر پیشنهاد کرد این زنو بگی هست، داغون شده بود که این خدا کیه. فرمود چرا معطلی؟ خانوم بخونم؟ گو آقا جون بخون. فرمود پسندیدی اینو؟ دوزم آب و رنگدار بود، بد نبود. گو بله یا رسول الله. به دوزه فرمود بخونم؟ گو بخون آقا جون. زوج تو موکلتی لموکلی علل مهر. فرمود با هم بریم خونه، ثروت که هست و اینم زن و دوزه. اومد خونه، به دوزده گفت بهترین لباسامو بپوشم، خودمو آرایش بکنم. تو دومادی هستی که پیغمبر برای من انتخاب کرد؟ گفت نه نه، من فقط یه جانماز به هم بده، میخوام قربون خدا برم. نه، دیشب رو دیوارت شبه نبوده، من بودم. من دیشب کامل تو رو دیدم، خیلی هم دلم تو رو خواست، ولی با خدا معامله کردم. گفتم خدا یا دامن ناموس مردم رو لکه‌دار نمی کن. نه نه، این مالو میخوام نه این زن، خدا تو رو به من داده. من سه شبانه روز باید گریه کنم و عبادت کنم، بعد سه شبانه روز عروسی میکنم. گفت دیگه میل خودت، خوبه بشین از خدا تشکر کن. خدا بازم این سعایه مون در شب شنبه. حاکم و تاجر و عالم، چی بگم بقیه شد؟ دیشب یه بحث کاملی از خدا براتون گفتم، خستم هستین خیلی. دیشب که تا صبح بیدار بودین، روزم روز کاری بود، فردا شبم که باز مهمونی عوض میشه، خصوصی تر میشه. یه شعر مناجاتی خوب انتخاب کرده بودم، اونو نمیخونم، میرم سراغ خود امیرالمومنین. از گلوی او براتون حرف میزنم. فبعزتك يا سيدي ومولاي، أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لحظه جنه الانک بینه اهل هم زجیجه ولا صرخنا إليك صراخ المصدخين ولا بكينا عليك بكال فقدي ولا أنادي أنك أين كنت يا وليا يا غاية آمال العارفين يا غياسة ويا إله يا رب العالمين نسألك Oh, my God. اللهم ازقنا حلاوت ذکرک، اللهم ازقنا حلاوت عبادتک، اللهم ازقنا حلاوت خدمتک، اللهم ازقنا حلاوت طاعتک، اللهم ازقنا حلاوت رحمتك، اللهم ازقنا حلاوت وصالك، اللهم ازقنا حلاوت مشاهدتك، اللهم ازقنا حلاوت مغفرتك، اللهم ازقنا حلاوت عفوك، اللهم ازقنا حلاوت صفحك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا، به حقیقتت مرگ مار در نماز قرار بده، مرگ مار در دعای کمیل قرار بده، مرگ مار در دعای عرف قرار بده، پرونده ما لحظه مرگ به امضای امیر المؤمنین برسون، لحظه مرگ صورت های ما رو روی قدم های حسینت قرار بده، به عزت و جلالت قسم، به انبیات قسم، به آیات کتابت قسم، به امامان قسم، به گریه های امشب بچه های علی قسم، مرگ ما رو در حال گریه بر حسینت قرار بده، برحمتك يا أرحم الراحمين.